قدرت زهد امیال و هواهای نفسانی رو بمیران. که اگر این دو اتفاق بیفته، نور یقین به قلب انسان میتابه و قلب قوت پیدا میکنه و در سایه اون قوت ظرفیت تحمل و پذیرش حکمت رو برای خودش درست میکنه. دو مطلب در بیان وجود مبارک علوی بود. یکی این که احیاء قلب و زنده نگه داشتن قلب در سایه میراندن هواهای نفسانی و خاموش کردن شعله‌های گدازان سوزنده و سوزاننده شهوات و امیال مربوط به این دنیا تحقق پیدا میکنه. یعنی اینطور استفاده میشه که احیاء قلب در گرو میراندن هواهای نفسانی است تا انسان خودش رو از شر و از بلای هواهای نفسانی خارج نکرده باشه. به طور اصولی نشعه حیات قلب رو درک نمی‌کنه و نمی‌توانه از فیوضات روح الهی بر موجودیت انسانی خودش بهره بردار و متمتع باشه. لذا زهد یک گوهر استثنایی است با یک قدرت بازدارندگی فراوان، یک قدرت بازدارندگی شگفت که اهل لغت در رابطه با معنای زهد گفتن زهد یعنی بسندیده کردن به مقدار کم از یک چیز، از یک نعمت، یعنی استفاده حد اقلی از نعمتها. در قرآن کریم یک مرتبه از زهد یاد شده، اما هم از زهد هم از مشتقات او در اخبار و روایات اسلامی فراوان نام برده شده که سرجمع تعاریف را اگر بخوایم دستبندی کنیم و یک جا ارائه کنیم، میشه گفت که زهد یعنی تأسف نخوردن بر آنچه که از دست رفته و شادمانی نکردن نسبت به آنچه که به دست آمده. یعنی انسان معتدل که مرحوم سید رضی در حکمت 439 نهج البلاغه از امیرالمؤمنین روایت کرده، از زهد کله بین کلمتین من القرآن، قال الله تبارک و تعالی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. ازا انسان عاقل و تربیت یافته مکتب دین سوگوار و عزادار اون چیزی که از دست میده نمیشه مطلقا، و اون چیزی هم که براش حاصل میشه و در اختیار او قرار میگیره باعث مغرور شدن و پیدایی تکبر در وجود او نمیشه. لذا حد وسط برای مأیوس نشدن در از دست دادن نعمت و از کوره بیرون نرفتن برای به دست آوردن نعمت. اگر این حالت برای انسان به وجود بیاد میتونه یک زندگی معدل تراز دین رو برای خودش تعریف بکنه. البته اون چی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بیان کرده هرگز به معنای این نیست که دنیا یک چیز مذموم در ساحت خودش، ابدا، بلکه نوع رابطه انسان با دنیا به او هویت میده، او رو تعریف میکنه. انسان متعادل مطلوب دین انسانیه که نه دچار یأس و سرخوردگی میشه، نه دچار شعف بیمورد. در این نداشتن و در اون داشتن دنبال زندگی مؤمنانه میگرده، دنبال حقیقت زندگی و حکمت زندگی، به مقام شکر نائل میشه که این نعمت برای چی به او داده شد. ما عمده مشکلاتی که در زندگی معمولا باش مواجه میشیم اینی که تکلیفمون رو با نعمت نمیفهمیم، خودمون رو صاحب حق میدونیم، هر چیزی که به ما میرسه متعلق به خودمون میدونیم و هیچ سهمی برای کسی قائل نیستیم و گاهی وقتا هم رسیدن نعمت ها رو انحصاراً متوقف به شایستگی های خودمون میکنیم. آقا چرا شما داشتی؟ خب ما لیاقتشو داشتیم. چرا فلان کس نداشت؟ لیاقت نداشت. ما این بالاخره این شرایط رو داشتیم که مثلا بریم مقامات عالی علمی به دست بیاریم. یکی وقتایی هم تو جنس عبادت انسان رو نفوذ میکنه. ما بودیم 30 شب، ما بودیم تمام 365 روز سال رو نیمه شب بلند شدیم، لیاقت داشتیم، دیگران لیاقت نداشتن. اما همین مقدمه انحطاطه، همین مقدمه ضایع شدن نعمته. در اسلام زهد به معنای از بین بردن حلال الهی و حرام دانستن نعمت‌های خدا نیست، خود استفاده کنن. اما در همین منطق دینی انسان مؤمن یک جهان بینی پیدا کرده که اولا دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، گذرگاه میدونه. کسی که قائل به موقت بودن دنیا و گذران بودن زندگی دنیا باشه خودش رو معطل دنیا نمی کنه. وقتی این باور رو داشت زاویه های قلب او نورانیت پیدا میکنه نسبت به مطامع و نعمت های دنیا. جوانی رو خدا برای چی به من داده؟ عالم که بی حکمت نیست که. نگاه به خودش میکنه، توانمندی و زور بازو داره. انسان تربیت یافته دین اول مطلبی که برای سوال میشه خدا چرا این رو به من داد؟ این سوال وقتی برایش به وجود آمد رابطه او با نعمت درست میکنه. این زیبایی و حلاوت رو خدا چرا به من داد که وقتی تو خیابون میرم یه عده همینطوری خود به خود من نگاه میکنن؟ انسان سالک و ساله این رو به حساب توانایی خودش نمیدونه. چرا؟ چون قهری بهش رسیده، نه در زیباییش و نه در بقیه نعمتهایی که وجود داره. قوه قاهری مطلقه الهیست که او رو به حسابان رسونده. خب عقل چی حکم میکنه؟ حکم میکنه خب صاحب نعمت چی میخواد از این؟ اگر این باور برای او به وجود بیاد از نعمت استفاده بهینه میکنه، یعنی میشه دستاورد دوم. دستاورد دوم اینه که استفاده بهینه از نعمت میکنه و استفاده بهینه از نعمت یعنی آرامش دادن به مردم. زور داره، قدرت بازو داره، اما قدرت بازو رو برای به آرامش رسوندن ضعفا استفاده میکنه. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. ثروت داره اما در سایه ثروت او کسی تحقیر نمیشه. علم داره اما علم او باعث تکبر و برای خودش و تحقیر برای دیگران نیست. ما یه ایرادی که داریم این نشئه از زندگی رو درک نمی کنیم. خیلی زیاد بهش متوقف نیستیم. حالا بی اختایی هم در زندگی خصوصی نسبت به برادر، خواهر، پدر، مادر انجام بده. اینا هم باز تابع امیال خود انسانه. آدم دوست داره مثلا در بین فک فامیل خودش آدم مهمی به حساب بیاد، نه اینکه این عیب داشته باشه ها، اما کار خیر و حسن رو اگر برای به حساب اومدن خودش انجام داد این خیر نیست دیگه، یا احسان نیست. مثلا یک پسری پدر و مادر پیری داره، شاید متمکنم نباشه دیگه، وضع اقتصادیش هم به هم خورده، وقتی میره طرف خونه مادر صفا میکنه، صندوق عقب ماشین رو پر میکنه، بعدم که میرسه در مسیر راه یه بیانیه هم صادر میکنه، ما امروز قرار بریم به مادرمون سر بزنیم. یه مقداری خلاصه ناقابلی براش فراهم آوردیم. این ناقابلی که اون میگه با اون ناقابلی که میفهمونه خیلی فرق میکنه. اگه دم راه هم مغازه باشه، مخصوصا مثلا یه نونوایی باشه، جمعیت هم باشه، ببینن خونه این منطقه قدیمی ها، مناطق قدیمی، خیلی عالیه. برای چی؟ عدل نگاه کنن بگن خدا رو شکر ببین اولادم. یعنی این کار در ترازوی الهی به اندازه پر یک مگس ارزش نداره هیچ. چرا؟ چون قرآن منطق حرکت برای پدر و مادر رو معین کرده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، همینطور ادامه میده، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. عمرتون بالا رفت، سعادت این رو پیدا کردید به پیر زنی و پیر مردی پدر و مادر برخورد کردید. ببینید قرآن این رو سعادت میدونه که یه مردی، یه جوانی لیاقت و شایستگی غلامی پدرش یا مادرش رو در کهنسالی داشته باشه. اگه به این خورد، شاگرد تربیت یافته دین میگه خب چیکار کنیم اینا؟ ما حالا نمیتونه خودشو نگه داره، نمیتونه حرف بزنه، بهتره که بریم آسایشگاه سالمندان. حالا شما نگاه قرآن رو بکن، قرآن میگه شما خیلی سعادتمندی که به او رسیدی. فلا تقل لهما اف. یه وقتی کوچکترین عملی، اشاره ای و حرکتی انجام ندی که مادر یا پدر بفهمه ناخوشایند تو بود. اف یعنی اف، آخ گفتن نیست مطلق. همین قدری که او احساس بکنه تو از حرفی که او بهت زده ناراحتی، او گفته مادر خدا مرگت بده، شما گفتی چرا؟ یه افه. برگشته تو پتشر آورده گفته تو آدمی؟ چرا به من گفتی آدم نیستم؟ یه افه. وقتی او میگه خدا مرگت بده، منطقی دیدش اینه بگه خدای دعای مادرم در حق من مستجاب کن، قربون دهنت. نظم عالم با این حقایق به هم تنظیم میشه. این نعمت اگر درست مصرف بشه، پسرش هم پشت سر خودش وایساده، نگاه به رفتار باباش میکنه، با بابا بزرگ یه خود به خود مربی هم پیدا میکنه، معلم پیدا میکنه، و بعد در چارچوب او شکر نعمت و در درک نعمت پیدا میکنه. نکته اساسی اینجاست. خب وقتی این کار رو کرد، اگر در تربیت دین بالندگی پیدا کرده باشه، اثر وضعی رفتاریش این میشه. از دور نگاه میکنن بگن نگاه کن قیافشو 150 کیلو شده، ثروت هم داره، اما دستش به طرف مادرش درازه. اگر غیر از این در ذهن دیگران تداعی بشه، این عمل احسان نیست. خودش آروم میشه در دنیا، اما عمل او به قیامت منتقل نمیشه، یا اگر بشه بد میشه. اما اگر زاهد باشه و رابطهش رو با نعمت درست در کرده باشه، تمام اعمال و رفتار او میشه حسن عاقبت، و الا خراب میشه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 70 بهارالانوار صفحه 310 و شیخ حر عاملی در جلد 11 وسائل الشیعه صفحه 315 از امام صادق روایت کرده: لیس الزهد فی الدنیا به ازاعة المال ولا به تحریم الحلال. یعنی معلوم میشه مردم دو کار در دنیا میکنن، یکی اینه که مال رو ضایع میکنن. این ضایع کردن مراد امام علیه السلام این نیست که مثلا در راه حرام مصرف میکنه، در راه نامربوط مصرف میکنه، نه، خوب مصرف کرده به تعبیر خودش. مثل همین انفاق و صدقه که برای پدر و مادر میده، جنس احسانی که ما معمولا انجام میدیم به زعم خودمون، اینا ضایع کردن ماله. ولا به تحریم الحلال، بل زهد فی دنیا ان لا تکون به مافیده که اوسق منکه به مافیده الله عز و جل. اون چیزی که محور درست میکنه برای درست مصرف کردن مال حلال و از بین نبردن او، اینه که انسان باورش بشه که اون چیزی که در اختیارش قرار گرفته به مراتب کمتر از اون چیزی که در اختیارش نیست. اون چیزی که در اختیارش نیست در اختیار کیه؟ در اختیار خداست. معنای بیان امام صادق اینه احساس بندگی کنه. یرون المال مال الله، مال رو مال خدا بدونه، و زمانی که انسان مال رو مال خدا دید، اولین فهمی که براش درست میشه اینه که نعمت رو بر اساس نظر و رأی منعم هزینه کنه و خرج بکنه. دیگه برای دل خودش هم نیست. یعنی از مقام توکل هم بالا میشه. ما در توکل معمولا به خدا اتکا میکنیم برای که منفعت ما به دست بیاد، درسته دیگه؟ و بگی برو توکل کن به خدا برای چی؟ بگی صاحب خونش. توکل کن به خدا برای چی؟ بگی صاحب علمش. طمع قشنگ ها. حتما اگر قرار انسان چیزی از کسی بخواد، حتما از کس خوب بخواد. بدترین بیچارگی برای اولاد آدم اینه که از ناکس چیزی بخواد. چرا ناکس؟ کسی که خدا کسشه چه نیاز به دیگری داره؟ اینو جن اتکا، این توکل. اما رفقای خدا از دنیا و مافیها اون چی رو میخوان که خدا میپسنده. این ادعای خطرناکیه. یعنی یک طوری که تمام پسند انسان با تمام پسند حق متعال یکی بشه. این میگه مقام تفویض، کار ما نیست. او وقتی نعمت رو میخواد چه نعمتی رو میخواد؟ نعمتی که خودش توش نیست، میگه اون که خدا میخواد من بتونم مصرف کنم، از او بهره برداری کنم. الان در رابطه با مفهوم زهد دو معنای متفاوت وجود داره. یه عده میگن اصلا بی‌اعتنایی به دنیا، کنار گذاشتنش، بری بشینی یه گوشه چله نشینی کنی. و باورم اینه که آقا اصلا کار دنیا با کار آخرت جداست. اصلا نمیشه یه کسی به دنیا مشغول باشه به قیامت هم برسه، یا کسی میل به قیامت داشته باشه بتونه در دنیا هم بهره مند بشه. این اصلا به طور کلی پاک کردن. میدونن نعمت‌های دنیا خوشاینده، دلانگیزه، اما میگن مانع قیامت. چون مانع قیامت و مانع سعادتمندی هست، لذا دست از دنیا میکشن و میگن تمام زندگی دنیا زمانی فقط درسته که فقط دعا خوندن باشه، فقط روزی گرفتن باشه، فقط ریاضت کشیدن باشه. وقتی هم این وسط ها پیدا شد سینه زنی بکنیم، بعد از اون هم که شد یه قرآنی بخونیم، اگه فرصتی هم پیدا شد یه جایی بریم که قیافه کسی رو نبینیم. این اسلام اصلا دو پول قبول نداره، هیچ. اسلام اجازه نمیده کسی برای اینکه معنای زهد رو درک بکنه از متن جامعه بیرون بره. این همون زهدیه که روحانیت مسیحی میگه. این با منطق قرآن و اسلام هیچ عنصر سازگاری نداره. یک زهد هم در مهار کردن روح دنیا طلبی است، نه ترک دنیا کردن. توجه بفرمایید، یکی مهار دنیا طلبی است، یکی ترک دنیا کردنه. این عده معتقدن که انسان با استفاده از نعمت‌های الهی میتونه به قیامت هم برسه، یا به عبارت روانتر سرنوشت قیامت در همین دنیا درست میکنن، اینجا که عمل نداره که. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. اینا میگن دلخوش بودن به لذائذ و نعمتهای دنیا نباید انسان را از قیامت محروم کنه. شما در محضر آیات کریمه قرآن که قرآن میگیرید تمامش این جنس هدایته، ترک دنیا طلبی، نه ترک دنیا. لذا دنیا و قیامت دو معنا و مفهوم جدایی از همدیگه نیستن، اینا با همدیگه همداستانه. اگر مردم با خودشون منصف باشن میتونن وضع قیامتشون هم بفهمن. به چه شکلی؟ به شکلی که کاملا براشون ملموس باشه. مثلا شب قدر ماه رمضان چطور اومد اینجا؟ برای چی اومد اینجا؟ خودش که بفهمه تو چه زاویه این نشست، با کی نگاه کرد، با کی گفتگو کرد. اگر در درون مایه این رفتارهای عبادی، در این رفتارهای اقتصادی، در این رفتارهای سیاسی و اجتماعی قرب حق متعال وجود داشته باشه، قیامت آباده، اینا منتقل میشه به اونجا. لذا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماید که اهل قیامت در مال و منال اهل دنیا شریکن، اما اهل دنیا در قیامت اهل قیامت سهامدار نیستن، نمیتونن این کارو کنن. اینا در دنیا که هستن در بهترین خانه ها زندگی میکنن. توجه بفرمایید، این نکته خیلی مهمه. سکن دنیا به افضل ما سکنت و اکلوها به افضل ما اکلت. میگه اهل قیامت در این دنیا در بهترین خانه ها زندگی میکنن و از بهترین غذاها میل میکنن. همونطوری که ستمگران بهترین غذای دنیا رو میخورن اما بهترین غذای قیامت رو ندارن. اینجا یه نکته لطیف وجود داره و اون اینی که باید نگاه کرد بهترین خانه دنیا از نظر اهل بیت عصمت و طهارت و امیرالمومنین چیه؟ آیا بهترین خونه خونه ایه که حتما با 400 متر باشه، 500 متر باشه، گچبری های داشته باشه، نمیدونم نفیسترین فرش ها توش باشه، عالی ترین خودروها توش باشه؟ اینا چیزی که آدم ها نوعا دوست میدارن. کی بدش میاد؟ اگه کسی گفت بدم میاد خوله. اما حرف اینه که گاهی وقتا وسیعی ترین خانه ها به اندازه قبر تنگه. من سراغ دارم، شما هم از من دارید. خانه مجلل داره اما برای یک ساعت طعم آرامش و امنیت احساس نمیکنه. نه زن تحمل شوهر داره، نه شوهر تحمل زن داره، نه اولاد تحمل دوتاشون داره. لا تتخذوا بیوتکم قبورا. گاهی وقتا خونه‌ای هزار متری قبر مردمه. خانه آباد چیه؟ خانه آباد اینی که اهل خونه با همدیگه صفا کنه. اگر دلشون به هدایت الهی خوش باشه، نون سنگک خشکشون هم بهترین مزه ها و لطیفترین طعم ها رو داره. اما اگر اینطور نباشه عذاب علیمه. لذا امیر علیه السلام میفهمد در دنیا سهام داره. یعنی چی؟ یعنی تو خونه نشستن، خونهشون 75 متره اما اینقدر عاشقانه با هم زندگی میکنن، اینقدر زن و شوهر، مادر دختر، پسر پدر، قربون صدقه هم دیگه میرن، اصلا مردم حیرت زده میشه اینو کجا زندگی دارن میکنه. خانه وسیع آرامش بخش قلب انسان ها خونه ای که قلب وسیع داشته باشه، اخلاق محترم داشته باشه، اعتماد وافر درش وجود داشته باشه. همه اونهایی که میراث های بزرگ جا میذارن همشون گرفتاری توزیعی دارن. بعضی از رفیقای پیغمبر اکرم همین وضعیتو داشته. اینها یه روزی در شعب ابی طالب آرامش و امنیت داشتن با روح عبادتگری بالا، یه روزی در یه استبلشون هزار اسب فقط قرار داده بودن. ابن عسید در الکامل جلد سوم این رو عمل فهرست کرده آورده، مسعودی در اثبات الوصیه این بیانات رو آورده جز به جز که بعضی اینا رو گفته وقتی مردن ارث هاشون که فقط طلایی که مونده رو با تبر خورد میکردن. آدم خوبه بچه همچی کسی باشه، درست شد؟ اما سر همین قتل میکردن، آرامش نداشتن. از تو خونه اینا قاتل برای سید شهدا درست شد، از تو خونه اینا آدمایی تربیت شد که مستقیما به مهتران و بزرگترانشو سبولن میکردن. اینو اجازه نمیده. بهترین خانه خانه ایمانیه. یه خواهشی کنم ازتون، تو خونه ها الان یه بلای بزرگی که درست شده اینه همه میشینن با هم دیگه عالم و آدم غرغر میکنن. سر سفره نشسته، اومده اینجا، آقا بر پدرش لعنت مرغ گرون کرده. خب حالا گفتی ارزون شد بگه. آقا این اصلاح طلبه، او اصول خود که هست که هست، چی دردی میخورد اینا؟ سر خونه میشینی سفره میندازی، از خدا، از پیغمبر، روایت، از اخلاق، از تربیت، دل بچه رو پر محبت نسبت به مردم بکن. از هر کی صحبت میکنه میگه که نه اونم اونجاش یه عیبی داره. فلان کسی میشناسی؟ آره سواد نداره که. او رو دیدی آقا دزده. پرایدش کرده سمن، میگه آقا بخور بخوره. ممکنه که فهم شما هم درست باشه، بخور بخور باشه، اما اگه نبود چی؟ اگه نبود که شما لقمه رو نجس کردی به بچه دادی خورد، حلال رو آلوده کردی. توی خونه میشینه حسرت به دل اهل خونه مونده، یه دونه حرف حساب زده بشه، اصلا عادت کردی، یا حرف نامربوط یا موبایل بازی نامربوط. الان پدر مادرم که ماشاءالله از بچه ها ورزیده تر شدن، اصلا نگاه میکن نمیدونی چه خبره. خونه بزرگه، 8 اتاق داره، 4 آدم توشن، در تمام 4 ماه 4 دقیقه کنار هم دیگه نیستن. خونه باید اگه 12 متر هست همش با هم دیگه، 24 نفر قربون صدقه هم برن. میگه خونه امیرونی چطور بود؟ مگه خونه اهل بیت چطور بود؟ اونا که با خدا رفاقت میکنن وضع خونهشون چطوره؟ به قدری از این فضای سیاسی ملتهب بی مصرف مضر مخرب فاصله بگیر، با بچه‌ها حرف خوب بزنی، اعتماد رو در زندگی درست بکنی، در خانه های پاک و پاکیزه مهترانش محترمه. تمام افتخارش اینه، میگه بابوزوی رو بردیم تو بهترین پانسیون تهران دفنش کردی. اینطوریه دیگه. بعد من سراغ دارم تو همین قرچه که ورامی 40 متر خونه است، پدر و مادرش رو آورده با 4 تا اولاد مثل دسته گل داره رسیدگی میکنه بهش. بچه هاش هم همه آدم های مفید این مملکت هم. بی توقع باشیم و اهل قرولند هم نباشیم. یه عیب ما اینی که ما به عالم و آدم طلب کاریم. الان زندگی های همه هم مثل همدیگه است دیگه. ما هرگز از زندگی احساس رضایت نمی کنیم. می کنیم؟ کسی هست که بگه الحمدلله اوضاع ما خوبه؟ او برادر بزرگوار مختلص ناراضیه، او هم که نداره، او هم ناراضیه. همه هم با هم قرولند میکنن، بعدم میان میشینن پیر مردم و جوانام یه جور. او میگه آقا گوسفندم گوسفند قدیم، گوش چه مزه‌ای داشت. اینطوری هست دیگه. یعنی چرا گوسفنده ما نماز شب میخوند حالا قرتی شده؟ نه، ایراد در ذائقه ماست، ما نمیخوایم زندگی کنیم. ما اصلا باور نمی کنیم یه روزی این دنیا میریم، باور نمی کنیم در محضر فیضیم. یه وقتی هم هست، بله بعضیا خیلی دارن اما زاهدن، بعضیا گاهی وقتا یه دونه یه تومنی تو جیبشونه اما زاهد نیستن. خودش میتونه بفهمه چه وضعیتی داره و چه کاری رو باید انجام بده. نوشتن یه درویشی کتاب معراج السعاده رو خوند، گفت عجب ملا احمد نراقی دانشمند بزرگی، اصلا اخلاق این داره درس میده. ما بریم یه سر به این بزنیم، از نفس و روح او هم بهره بگیریم. آقا حرکت کرد و اومد طرف کاشون رو رسید و نگاه کرد، دید همه کشتزارها آباد، دامداری ها پر رونقه. و چطور این منطقه اینقدر آباد و نورانیه؟ جای دیگه اینطور نیست. رفت پرسید و این کشتزار مال کیه؟ گفتم مال ملا احمد نراقی. گویی که میمش بگه زهد که. دامداری رو نگاه کرد گفت اینا مال کیه؟ گفت اینا مال ملا احمد نراقیه. گفت خب حالا تا اینجا اومدیم معنی زهدم فهمیدیم، حداقل برم از کتاب خودش یه درس به خودش بدم. خیلی چه طرزیه. همینطوری اومد و رسید اول شهر در یه بغل یه دیوار و یه 100 متری رفت یه دری بود. گفت خونه ملا احمد علی گفت همینه. گفت خونش هم که معلوم زاهدیه. در زد. یه پیر مرد ساده اومد پشت در و گفت که بفرما. گفت شما ملا احمد نراقی هستی؟ گفت بله خودم هست. گفت آقا من به این نیت اومدم. الان اومدم اینجا بهت نصیحت بکنم. دست از این دنیا بردار. اینا وفادار نیست. اینا باقی نمیمونه. گفت حالا صبر کن بیا تو. شما خسته ای. بذار خستگی در بیاد بعد در این مورد با هم صحبت میکنی. ولی خیالت راحت باشه از پاکی و تا حلاوت و حلال بودن این چیزی که برات میارم برای پذیرایی. شون اومد و بعد یه روزی که ازش پذیرایی کرد مرحوم ملا احمد نراقی گفت آقا موافقید با هم دیگه بریم زیارت کربلا؟ و بله ولی من خیلی فرصت ندارم، وقتم زیاد نی. چقدر طول میکشه آماده شید بریم؟ گفت همین الان. گوی حساب کتابا گفت احسن هیچ، کشکول ما آماده دم دستمونه، همین الان پاشیم بریم. گفت بریم. با همدیگه راه افتادن این آبادانی های اطراف کاشونو که رد کردن. یه وقت دید این درویش زد پشت دستش. ملا احمد نراقی گفت چیه آقا؟ گفت که آقا ما یک کیسه تنباکویی داشتیم با یه چپق این تو خونه شما جا مونده. گفت خب حالا میخریم؟ گفت نه من به اون عادت کردم. گفت من به اون چپق عادت کردم 50 سال با اون چپق. بین چی بیچارگی آقا. ملا احمد نراقی تبسمی کرد که گفت که فهمیدی معنی زهد چیه؟ گفت نه. گفت تو اگه چپق نگذشتی. من همه اون چیزی که گفتی گذاشتم و رفتم. زهد یعنی این. ملا احمد نراقی از کی یاد گرفته؟ از ارباب و مولای خودش امیرالمومنین صلوات الله علیه. تمام امکانات این عالم در اختیار علی بود، در اختیار امیرالمؤمنین بود، اما هنر زندگی امیرالمؤمنین در حکم و حکومت این بود. 4 سال و 9 ماه و چند روز که حکومت کرد، در قلمرو حکومت او، در مرکز حکومت او، شما دیدین چند شب دیگه میشنوید دیگه که فقرای کوفه میومدن با علی ابن ابی طالب، یتیما میومدن شیر میآوردن برای امیرالمومنین. ببینید امیرالمومنین که کت خدای کوفه نبود که. در قلمرو حکومت علی ابن ابی طالب خورشید غروب نمیکرد. یک قلمرو وسیع گسترده پهناور و بعد هم امیر علیه السلام یه رهبری بود که از جنس‌های مختلف دشمن داشت. اینطور نبود که خود ایشون هم همطور بدون تحفظ و بدون حساب کتاب دل به دریا بزنه بره. نه، شما اگر برای امیرالمؤمنین به اندازه مدیر کلای امروز حد قائل بشید، عظمت علی براتون معلوم میشه. با اون نمیشه باش حرف بزنید، در ماشین باز نکنید در نفر اخراج میکنه. اما این علی ابن ابی طالب هم اسامی فقرای کوفه رو میشناخت و آشنا بود، هم فقرا و ایتام کوفه به خونش رفت و آمد داشتن. یعنی چی؟ یعنی این که در قلمرو به حکومت علی ابن ابی طالب فقر ریشه کن شده، یعنی به قدری نظام حکومتیش مدون هست که هم به اسم اونها رو میشناسه، هم اونها به امیر علیه السلام دسترسی دارن، اما در خانه علی ابن ابی طالب همه چیز سرشار از حلاوت و نورانیته. تو خونه نشسته نگاه کرد، دید دختر اومد، یکی از مخدرات خانه اومد، زیر نور آفتاب برق سینه ریزی رو تشخیص داد، گفت بیست. اهل تاریخ نوشتن دختر امیرالمؤمنین بود. من باورم این نیست که این حرف درسته، در انتصاب به دختران صدیقه طاهره، یعنی حضرت زینب کبرا. نمی کنه، زینب کبرا بزرگتر از این حرف هاست، اما بار اخلاقی خوبی داره. یه نگاه کرد فرمود دختر این گردنبند چیه؟ گفت آقا من اینو نیاز داشتم، رفتم یه زامن برداشتم پیش عبیدالله ابن ابی رافع، اینو تو فردا من از او امانت گرفتم، قرض گرفتم. گره به ابرو انداخت، گفت برو تو اون خونه بیرون نیا، یعنی قرنطینه، بازداشت موقت. فرستاد دنبال ابن ابی رافع، اومد بدون این که اشاره به هیچ موضوعی کنه فرمود بگو ببینم در صندوق، نه در خزانه، بده در صندوق دستگردانی که داشتید گزارش امروز بده. گفت بعدم ادامه داد امروز صبح دختر شما به اتفاق یک زامن اومد گردنبندی رو از من خواست، مثل با این کارگوشای خودمون. من نگاه کردم به جیب خودم، دیدم قیمت گردنبند رو نقدی دارم، زامن او رو ضمانت کردم، یه آریه مضمونه بهش دادم، قرار فردا برگردونه. امیر علیه السلام فرمود به جانم سوگند اگر حرف تو با حرف دخترم یک ذره تعارض داشت، او اولین زن در بنی هاشم بود که حد سرقت رو بوجاری میکردن. بعد تو خونه در این زندگی شما هر جا که نگاه میکنی، گزارشگر میگه نگاه کردم به سیمای حسن و حسین وقتی اومدن تو مسجد، دستشون در دست امیرالمؤمنین بود، رنگشون و سیماشون از شدت گرسنگی کبود شده بود. نه اینکه ندارن، عالم در اختیار این هاست، درست شد؟ اما میفهمن کار رو کجا ببرن و به کجا بندازن. آوردن سفره سحر رو پهن کردن، نگاه کردم امیرالمومنین، فرمود دختر جان تو حالا کی دیدی بابا سر این سفره دو خورش داشته باشه؟ یکیشو بردار، نمک بود و شیر، فرمود شیر رو بردار. برای چی؟ برای اینکه علی میدونه شیر رو باید با دست یتیم به لبهاش برسونه. این علی دیگه غروب نمی کنه، یک خورشیدیست که هیچ وقت غروب نمی کنه، ابدیت و جاودانگی پیدا می کنه. بعد در سخاوت، السلام علیک یا ابا عبدالله، دید کسی نمونده، فرمود هل من زاب بیذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیس یرجو الله فی اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. کسی از ما رو یاری کنه؟ کسی به ایداد ما برسه؟ آیا فریاد رسی هست؟ هیچ کی جواب نداد. وجود مبارک سید و شهدا حرکت کرد، اومد پشت خیمه ها، فرمود ناولونی علی ابن الطفل حتی اودع، طفل منو بیارید برای من، میخوام باش وداع کنم. یعقوبی میگه طفل رو گرفت برای اینکه به گوشش اذان بگه. آقا بفهمید، اذان بگه و اقامه بگه، و حرف یعقوبی حرف دقیق تر از بقیه است. میگه همینطور که وجود مبارک سید شهدا پارچه سفید رو از رو صورت علی اصغر کنار زد، سپیدی گلوی اون نمایان شد، همون پشت خیمه شروع کرد و اذان و اقامه گفتن. یه وقت امام نگاه کرد، دید دستش گرم شد. اما امام با علی اصغر حرف زد، ویل لها اولئک القوم اذا کان خصمهم جدک. وای بر این قوم، چطور میخوان جواب پیغمبر رو بدن؟ عمر بن سعد نگاه کرد، گفت که حرمله چه گلوی سفیدی داره، نداره. بالاخره صیاد دنبال صید میگرده. حرمله هم تیرانداز ماهری بود، هم تیرساز ماهری بود. نوشتن سه تا تیر آورد تو کربلا، بهش معروف شد به تیر سه شعبه، که یکی از اینها رو رو سینه سید و شهدا نشون بده. دقت بکنی که راوی خبر میگه وقتی حضرت سید و شهدا این تیر رو بیرون کشید، مثل ناودون خون جاری شد. این چه تیری بوده؟ میگن یکی هم به قبر بنی هاشم بود. وقتی که گفت سپیدی گلو رو میری، یه تیر هم برای علی اصغر گذاشت. صیاد باید تیر متناسب با صید بفرسته، مگه چقدر گلو داشت علی اصغر؟ که نوشته وقتی تیر رو گذاشت، اینقدر با مهارت این تیر فرستاد روی گلوی علی اصغر نشوند، که امام وقتی نگاه کرد این فذبه من الاذن الى الاذن، تیر سوراخ میکنه اما این برید، گوش تا گوش علی اصغر رو برید. امام علیه السلام این دستش رو گرفت، خون پر شد، یه نگاه هم به لبهای علی اصغر کرد، حون علی ما نزل بی انه به عین الله. اصغر جان، این که درد رو به من آروم میکنه که خدا داره میبینه. بعد امام باقر میفرماید پدرم این خون رو به آسمان پرتاب کرد، پرتاب کرد، فلم یسقط من ذلک الدم قطره الی الارض، یه قطره از این خون به زمین بر نگشت. حالا در خیمه همه منتظرن که وجود مبارک سید الشهدا قنداق تحویل گرفته باش وداع کنه. قنداق رو تحویل گرفته به گوش و او اذان و اقامه بگه، اما حال مادر رو میدونه. راوی میگه نگاه کردم، دیدم حسین ابن علی در نهایت شکستگی از جا بلند شد، رفت پشت خیمه ها، با خنجر خودش قبر کوچکی کند و علی اصغر رو در اونجا دفن. حالا حوله حالا